4 بعد از ظهر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران میگوید تسلیح کرانه باختری تسریع خواهد شد. وزیر امور خارجه ایران با آیت الله سیستانی در مورد مسائل عراق و تهدیدهای منطقه‌ای گفتگو کرد. و مقام‌های محلی در استان یزد میگویند یگان ویژه نیروی انتظامی شهرستان بافق را ترک کرده است. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم. تا 15 دقیقه آینده با یک مجموعه خبری در کنار شما. فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران روز دوشنبه با اشاره به آنچه تجاوز پهپاد جاسوسی رژیم صهیونیستی به ایران نامید، اعلام کرد ما تسلیح کرانه باختری رود اردن را تسریع خواهیم کرد و حق هر گونه پاسخی را برای خود قائل هستیم. به گزارش سایت سپاه نیوز وابسته به سپاه پاسداران، یک فروند پهپاد جاسوسی اسرائیل روز یک شنبه توسط پدافند نیروی هوافضای این نیروی نظامی در منطقه نطنز سرنگون شد. امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران همچنین گفت نیروهای مسلح در بخش‌های شناسایی و رهگیری در آمادگی کامل به سر می‌برند و در صورت تکرار این اقدامات متجاوزان با پاسخ کوبنده‌ای مواجه خواهند شد. این مقام نظامی در این حال با اشاره به مشخصات این پهپاد و نیز طی مسافت 1600 کیلومتری با یک بار سوختگیری گفت که برد عملیاتی این پهپاد نشان می‌دهد که از اسرائیل حرکت نکرده، بلکه مبدأ پروازان یکی از کشورهای منطقه بوده است. او بدون توضیح در این مورد گفت سرنخ‌هایی به دست آورده ایم که در حال بررسی آنها هستیم. وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه در شهر نجف عراق با آیت الله سیستانی مرجع بلند مرتبه شیعیان دیدار و در مورد مسائل عراق و نیز تهدیدها در منطقه گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، محمد جواد ظریف که روز یک شنبه به عراق رفت، پیشتر در نجف با آیت الله بشیر نجفی و آیت الله محمد سعید حکیم از مراجع تقلید دیدار کرده بود. آقای ظریف قرار است فردا سه شنبه و در آخرین روز سفرش به عراق به شهرهای اربیل و سلیمانیه در شمال این کشور برود تا با مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق گفتگو کند. سفر وزیر امور خارجه ایران به عراق در شرایطی انجام می شود که نیروهای دولت اسلامی یا داعش سابق منطقه وسیعی از خاک عراق را تصرف کردند. مقام‌های محلی در استان یزد خبر دادند که یگان ویژه نیروی انتظامی شهرستان بافق را ترک کرده است. این یگان از چهارشنبه گذشته و پس از بازداشت تعدادی از کارگران معدن سنگ آهن بافق، ابتدا در این معدن و سپس در شهرستان بافق مستقر شده بود. فرماندار و رئیس شورای تأمین شهرستان بافق در مصاحبه با سایت تدبیر بافق گفت که یگان ویژه با مصوبه شورای تأمین این شهرستان برای آنچه تأمین امنیت پرسنل، جلوگیری از ضرر رساندن به اموال بیت المال و تخریب آنها نامید به شهر بافق آمدند و با آرام شدن اوضاع مأموریت آنها پایان یافت. 5000 کارگر معدن سنگ آهن بافق از سه‌شنبه گذشته در اعتراض به بازداشت 9 تن از همکارانشان در اعتصاب به سر می‌برند. در این میان به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران و خانواده‌های کارگران بازداشتی معدن سنگ آهن بافق روز دوشنبه به تجمع در مقابل فرمانداری این شهرستان ادامه دادند. اما اگر فرصت نکردید روزنامه‌های امروز چاپ تهران رو ببینید، فرصت خوبیه، چرا که شهرام رفیع‌زاده در گفتگویی که همکارم فهیم خضر حیدری با او داشته از مهمترین رویدادهای امروز روزنامه‌های تهران برای ما میگه.
امروز بسیاری از روزنامه‌ها تنش روز گذشته در مجلس شورای اسلامی رو مورد توجه قرار دادن. از جمله روزنامه خراسان گزارش مفصلی در این زمینه منتشر کرده و اشاره کرده که کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی دو نماینده، یعنی آقای حمید رسایی و آقای محمود نبویان که هر دو از نزدیکان به جبهه پایداری و از نمایندگان تندرو هستند، رو به عنوان کاندیداهای نمایندگی مجلس در هیئت نظارت بر مطبوعات معرفی کرده بود، اما چون نمایندگان دیگر مخالف این دو کاندیدا بودند به همین دلیل علی لاریجانی رئیس مجلس نظر نمایندگان رو به عنوان نظر استمزاجی طلب کرد و رأی گیری کرد. در نهایت نظر کمیسیون فرهنگی از سوی نمایندگان رد شد و به همین دلیل نمایندگان تندرو مجلس رو به تنش کشیدند، به نوشته روزنامه خراسان، و آقای علی لاریجانی رو هم به دیکتاتوری متهم کردند. روزنامه آرمان هم گزارش مفصلی در این زمینه منتشر کرده و در گزارش خودش اشاره کرده که هفته گذشته در جریان استیضاح آقای رضا فرجی دانا هم به آقای رضا فرجی دانا از سوی نمایندگان توهین شد و هم شبنامه‌ای در مجلس منتشر شد به نوشته روزنامه آرمان که رئیس مجلس دستور پیگیری اون رو صادر نکرد و حالا پیامدهای اون سکوت یقه خود آقای علی لاریجانی رو هم گرفته. روزنامه دیگری که در این زمینه گزارش منتشر کرده روزنامه شرق هست که این روزنامه هم از قول آقای علی لاریجانی خطاب به روح الله حسینیان که ایشون رو به دیکتاتوری و استبداد متهم کرده بود نوشته که اگر استبداد بد است، استبداد اقلیت بدتر است. و البته روزنامه شرق تاکید کرده که اگر در جریان حمله به آقای علی لاریجانی در 22 بهمن سال 91 در قم اون ماجرا پیگیری میشد، امروز این اتفاق نمیافتاد. و روزنامه ایران هم یادداشتی با عنوان روز ناخوشایند پارلمان منتشر کرده و تاکید کرده که طوفان تلخ توهینی که سه‌شنبه پیش در صحن پارلمان یقه وزیر علوم رو گرفت، این بار گریبان آقای علی لاریجانی رو گرفت و ایشون هم مورد اتهام و توهین قرار.
بله، مجلس روزهای خبرسازی رو داره این روزها آقای رفیع‌زاده. اما اجازه بدید که به قوه قضاییه هم بپردازیم. روزنامه کیهان خبر داده است از تفویض بعضی از اختیارات رئیس قوه قضاییه به معاون اول این قوه.
روزنامه کیهان امروز گزارشی منتشر کرده درباره جلسه معارفه برخی از مقام‌های ارشد قضایی که سمت‌هاشون جابجا شده. از جمله روزنامه کیهان نوشته که آقای غلامحسین محسنی اژه‌ای که پیشتر دادستان کل کشور بود حالا از سوی آقای صادق لاریجانی به عنوان معاون اول رئیس قوه قضاییه منصوب شده و آقای ابراهیم رئیسی که پیشتر معاون اول قوه قضاییه بود به عنوان دادستان کل منصوب شده. اما نکته مهمی که کیهان به اون اشاره کرده این هست که آقای صادق لاریجانی تاکید کرده که در دوره 5 ساله دومی که ریاست قوه قضاییه از سوی آقای خامنه‌ای به ایشون واگذار شده تغییراتی در مدیریت قوه قضاییه ایجاد شده و ایشون گفته که از این پس آقای غلامحسین محسنی اژه‌ای به عنوان معاون اول جانشین رئیس قوه قضاییه است. و حتی روزنامه کیهان نوشته که آقای صادق لاریجانی خطاب به پرسنل و رؤسای ادارات کل دادگستری تاکید کرده که از این پس آقای محسنی اژه‌ای همون رئیس قوه قضاییه است چون بخشی از اختیارات رئیس قوه به ایشون واگذار شده.
بسیار خوب آقای رفیع‌زاده، نگاهی هم بکنیم به روزنامه تعادل. این روزنامه خبر میدهد که حبس اطلاعات در بانک مرکزی همچنان ادامه داره حتی در دولت جدید.
بله، روزنامه تعادل امروز یادداشت انتقادی منتشر کرده و اشاره کرده که بانک مرکزی ایران که سازمانی بزرگ و نهادی قدرتمند هست و البته با سابقه، از زمانی که آقای محمود احمدی نژاد به قدرت رسید ارائه آمارهای دقیق رو متوقف کرد، بسیاری از شاخصهای اقتصادی دیگه اعلام نشدن. و حالا روزنامه تعادل نوشته که با روی کار آمدن دولت آقای روحانی به نظر می‌رسید که بانک مرکزی این آمارها و اطلاعات رو در اختیار کارشناسان اقتصادی قرار بده. اما روزنامه تعادل نوشته بعد از گذشت یک سال از دوره ریاست جمهوری آقای روحانی همچنان این اطلاعات حبس است و اغلب نشریات روزانه، ادواری، ماهنامه و گاهنامه‌ای که از سوی بانک مرکزی این شاخص‌ها رو منتشر می‌کردند از سال 85-86 به بعد دیگه به روز نشدند و همچنان هم به روز نشده باقی ماندند.
شهرام رفیع‌زاده بود، روزنامه‌نگار از کانادا، که در گفتگو با همکارم فهیمه خضری‌دری از روزنامه‌های امروز میگفت.
بابا پناهنده اسم شروع شده دیگه، از یه شرایطی به یه جایی پناهنده شده، اون یه جا نمیخواد به ما کمک کنه،
توی راه ول میکنن، قایق‌هایی که وسط آب رها میشه بدون راه بلند، کل قاچاقچی هم رفتارهایی که میکنن به زور بخوان صورت رو تو زمین بخوابونن، صداتون در نیار.
اصلا یه چیزیه که هیچ وقت فراموشم نمیشه، عمرم من یه همچین ترسی و یه همچین حالتی رو تجربه نکردم.
قصه پرماجرای پناهجویان ایرانی در مستند رادیویی جاده های پنهان، به زودی از رادیو فردا.
جاده های پنهان رو از دست ندین، قصه کسانی که مجبور شدن از ایران خارج بشن و به زودی از رادیو فردا پخش میشه. اما ارتش اسرائیل اعلام کرده که روز یک شنبه محمد الغول، یک مقام ارشد امور مالی حماس، در حمله هوایی به خودروی او کشته شده. در همین روز محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، از اسرائیل و حماس خواست که برای برقراری آتش بس به پای میز مذاکره در قاهره برگردند. به گفته او، حماس با این موضوع موافقت کرده، اما اسرائیل هنوز به دعوت مصر و محمود عباس پاسخی نداده. حسین قویمی در گفتگو با کامران متین، استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس بریتانیا، ابتدا ارزیابی او را از تحولات جاری در غزه پرسیده. کامران متین:
طبق چیزی که رسانه‌های اسرائیلی من دیدم گزارش کردن، این است که آقای عباس درخواست طرفین به برگشت به مذاکرات رو به عنوان بخشی از اون چه که آقای عباس بین‌المللی کردن حل مسئله فلسطین مینامد عنوان کردن. به این معنی که آقای عباس ظاهراً میخوان اون تسلط سنتی چند قدرت مشخص در مذاکرات صلح رو کمی تغییر بدن و بازیگران بیشتری رو وارد عرصه بکنن، و در این مسیر بخشی از برنامه‌شون این هست که نوعی از اون تشکیلات سابق سازمان آزادی بخش که مجموعی از گروه‌های فلسطینی بودن رو احیا بکنه و این نوع جدید مذاکرات رو از اون طریق بپیمایند و حماس دوباره بخشی خواهد شد از اون شکل قدیمی‌تر سازمان آزادی بخش که یک جبهه سیاسی بود تا اینکه تشکیلات خودگردان به عنوان یک بازیگر مشخص فلسطینی. بعید نمی‌دونم که دوباره مذاکرات از سر گرفته بشه، ولی با توجه به این حوادث 3-4 هفته اخیر بعید به نظر میرسه که بدون شکلی از تخفیف محاصره غزه و یا کمی ریلکس کردن وضعیت موجود در غزه از طرف اسرائیل، حماس بتونه به یک توافقی با اسرائیل برسه.
اسرائیل اعلام کرده که محمد الغول، یک مقام ارشد امور مالی حماس، در حمله هوایی به خودروی او کشته شده. پنجشنبه هم 3 مقام دیگر حماس از گردان عزالدین قسام کشته شدند. آیا به تصور شما اسرائیل تصمیم گرفته که رویگرد نظامی خودش رو تغییر بده و بیشتر در پی از بین بردن مقام‌های اصلی حماس باشه؟
بله، به نظر میرسه اون حملات شدید هوایی و زمینی و دریایی 2 هفته اول این درگیری دور اخیر که منجر به تلفات خیلی بالای غیر نظامیان شد و نارضایتی متحدین اسرائیل من جمله ایالات متحده رو به دنبال داشت، و نیز حمله زمینی ارتش اسرائیل و ورودشون به نوار غزه که منجر به تلفات نسبتا بالای نظامیان ارتش اسرائیل شد، نوعی تغییر تاکتیک نظامی رو به دنبال داشته. به این معنی که با هدف قرار دادن افراد مهم و مسئولین مشخص در حماس، البته اگر تونن جایگاهشون رو پیدا بکنن، این رو مؤثرتر میدونن از اینکه به اون شکل پیشین به حملات ادامه بدن که منجر به اصطلاح اون در افکار عمومی دنیا به خصوص در غرب خیلی مشکل بود که برای مدت طولانی اون میزان بالا از تلفات غیر نظامی را توجیه کرد، و این رو به نظر من میشه که از دلایل عمده این تغییر تاکتیک فعلی دونست.
آقای متین، روز شنبه اسرائیل با حمله به یک مجتمع آپارتمانی 14 طبقه که به گفته ارتش اسرائیل یک مرکز کلیدی فرماندهی بود، بیش از 40 آپارتمان رو نابود کرده که 22 زخمی بر جای گذاشته. چرا اصولا اسرائیل به رغم هشدارهای جامعه جهانی همچنان با این شدت به هدفهای مسکونی در غزه حمله میکنه؟
به نظر من این رو باید به عنوان بخشی از استراتژی ناگفته البته اسرائیل به معنای تنبیه دست جمعی دونست، چرا که دید حداقل بخشی از مسئولین دولت اسرائیل بر این هست که خب حماس در بین مردم عادی فلسطین میون بخششون حداقل محبوبیت داره و از امکانات مردمی استفاده میکنه، و به این معنا اون تلفات جانبی به معنای معمولش در این درگیری مشخص محدودش از نظر اسرائیل خیلی بالاتر از چیزی هست که به صورت معمول در نظر گرفته میشه. به این معنا که مردم غزه از وضعیت موجود ناراضی بشن و بر خود حماس فشار بیارن که در سیاست فعلیش تجدید نظر بکنن.
کامران متین، استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس بریتانیا بود، به پرسش‌های حسین قویمی پاسخ میداد.
این بسته پیشنهادی که دولت حسن روحانی در دست داره هیچ فرقی با چاپ کردن بدون پشتوانه پول نداره. شما اینو همیشه بدونید، زمانی که پول پشتوانه و بدون محل درآمد وارد بازار میشه، تورم به صورت افسار گسیخته‌ای بالا میره.
آقای روحانی، صحبت کردن از رونق اقتصادی در مقبره کسی که اقتصاد برای او هیچ گونه اهمیتی نداشت جای تعجب است.
پیام های تلفنی شما بود با هم شنیدیم، اما وعده ما 4:30 بعد از ظهر که با خلاصه آخرین خبرها برمیگردیم.